86 و یا از رهگذر شماره تماس 220-5009 یا پیامک بفرستید به 30900. خب خیلی متشکرم. از این لحظه ما منتظر هستیم که دیدگاه شما رو بشنویم. از شما خواستم که اگر نقدی درباره برنامه کافه هنر دارید، به ویژه در مورد برنامه هایی که از شنبه تا به امروز یا دیروز در واقع تقدیم حضور شما شد، دیدگاهتون رو بفرمایید، صریح بفرمایید. از رهگذر شماره تلفن 220-486 یا 220-5009 یا شماره پیامک 30900 و یا اگر دغدغه فرهنگی ناگفته ای دارید. در مورد دوستان عزیزی که سوال میکنن که آیا دیر شده یا هنوز فرصت هست که در طرح 40 کتابخانه 40 روستا شرکت بکنن، به شما بگم که من خودم همین یک شنبه فرصت کردم بعد از مدت ها، چون با یه وسواسی کتاب ها رو راستش انتخاب میکردم، کتاب هایی رو که برگزیده بودم فرستادم برای دفتر خانه کتاب و البته کتاب هایی که پدر مادر نزدیکان هم در اختیار گذاشته بودن، اینها رو فرستادم. این رو به شما گفتم که فکر نکنید دیر شده، یعنی هر کدام از ما هر کجا که هستیم. یه نکته ای هم در حین این که این کتاب ها رو انتخاب می کردم بهش برخوردم، چون خیلی از ما سوال می کنند که آیا هر کتابی رو میشه اهدا کرد، یک چیزی بهش برخوردم وقتی کتاب ها رو انتخاب می کردم برای اهدا به طرح 40 کتابخانه 40 روستا، و اون همین بود که من خودم آیا از مطالعه این کتاب چیزی یاد گرفتم یا نه، و بلافاصله اگر احساس میکردم از خوندن یک کتابی لذت بردم و چیزی یاد گرفتم، اون رو تقدیم کردم به طرح 40 کتابخانه 40 روستا. یک نشانی به شما میدم برای اینکه اگر مایل بودین در تهران کتاب ببرین و اهدا بکنین به این طرح، از این رهگذر میشود: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر، پلاک 7 و تلفن 883-18-653. انتخاب خوبی. این موسیقی که حالا میشنوید مربوط به تیتراژ سریال شیدایی است و سازندش هم یک هنرمند خوب و عزیز کشورمون، آقای آرمان موساپور، آهنگساز سینما و تلویزیون هستن. سلام و درود بر شما.
سلام قربان، دوستون بخیر باشه، حالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزتون.
به کافه هنر خوش آمدید به رادیو ایران.
خوشحالم در خدمتتون هستم.
چجوری به این احساس میرسید؟ وقتی که میرسید واقعا به بیان این احساس از طریق نوت، از طریق ساز، از طریق آواها؟
چه سوال سختی که
واقعا برام سواله، چون دوست دارم دوباره این قسمت رو بشنویم همه با هم. میخواین بشنویم بعد ببینیم چجوری به این احساس رسیدین شما؟
بله حتما. جده کنم
Thank you. خب خودتون از آرمان موساپور بشنوید.
بله. از هم بزرگ این قطعه که شنیدید مال سال فکر کنم 90 یا 91 باشه، در واقع مال گل شیدایی هست.
بله.
به کارگردانی آقای اسکر بود، یک سگل تلویزیونی بود و به هر حال حالا هوای عاشقانه داشت و طبیعتاً شاید میطلبید که این سبک موسیقی ها در واقع برای ساخته بشه، موسیقی های کشیشی و موسیقی هایی که در واقع تماتیک باشه.
از چه سازایی استفاده کردین؟
بله، ارزم موضوعتون که این ساز شاخصش پنفلوت هست، به اضافه ارکستر در واقع ارکستر ذهی هست و آوای خانم داشتیم درش که خواستک خانم آرزو دهی بند خوندن. خود من اتفاقا این کارو خیلی دوست دارم، منتها متاسفانه همیشه به دلیل اینکه تو کارهای تلویزیونی زمان کمه و خیلی دیر به ما اطلاع میدن.
بله.
شاید اون از نظر کیفیت اون کاری که باید رو کار انجام بشه فرصتی هیچ وقت براش نیست.
تقریبا جزء آخرین کارهای فنیه دیگه، کار صداگذاری و بعد موسیقی متن و بله.
بله دقیقا همینطوره. اینه که به هر حال همیشه دوست داشتم که این آثار رو منتشرش بکنم در قالب یک سی دی که هنوزم به فکرش هستم. اونتا اینا مستلزم زمان و تایمی که آدم بالاخره دوباره روش وقت بذاره، دوباره زمان. یه چیزایش اجرا بشه.
درسته.
ولی به هر حال محصلش خوشحالم، جز کارهایی بوده که دوستانی که شنیدن و شما هم که لطف داشتید.
خواهش میکنم، لذت بردیم واقعا. حالا بازم خانم صالحی بخشای دیگری از آثار شما رو حتما برای ما پخش خواهند کرد، اما از آرمان موساپور بشنویم که چگونه یک آهنگساز شده و چگونه میشه یک آهنگساز شد. اگر یک کسی واقعا عاشقانه موسیقی رو دوست داشته باشه، برای آهنگساز شدن چه مسیری باید پیموده بشه و شما چه مسیری رو طی کردید؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید آهنگساز شدن، خب به هر حال علم آهنگسازی یک بخش قضیه است، احساس آهنگساز کسی که کار میکنه آهنگ میسازه اون حسه یک بخش دیگه است و اون حسه به نظر من خیلی وقت لطفیه که خدا داشته با آدمهایی که در واقع کار هنری انجام میدن، حالا چه در بخش ممکن نقاشی باشه، چه در بخش موسیقی باشه و و و آرتهای دیگه‌ای که وجود داره.
بله.
در بخش موسیقی به هر حال چون تنها ابزاری که در دست هست صدا هست، به نظر من خب جز به هنرهای اولم محسوب میشه موسیقی. حس خیلی تو کار مهم. ما خیلی دوستانی داریم و خیلی اساتیدی هستن که سالهاست در دانشگاه درس میدن یا درس خوندن، تو بهترین دانشگاه درس خوندن، ولی شاید ملودی شاخصی از اینا تا الان نشنیدیم. در واقع با اون بخش حسی قضیه برمیگرده،
یعنی استاد موسیقی هستن ولی الزاماً یک آهنگساز خوب نیستن.
نه، یا یک نوازنده مثلا خب موزیسینه، نوازنده خیلی خوب ما داریم. اینها در واقع اون بخش آهنگسازی یک بخش دیگه است در زمینه موسیقی. و در زمینه موسیقی فیلم، خب علی رغم اینکه شما باید موسیقی رو بشناسید و حس قوی داشته باشی، باید هنر دراماتیک، هنر سینما هم در واقع بشناسید.
دقیقاً.
و خب یک مقداری کار مشکل‌تر می‌کنه و خیلی سخت‌تر اینکه آدم موسیقیشو بخواد به گوش مخاطب برسونه در یک فیلم، چون به هر حال حواس همیشه به فیلم هست و شاید اگر یک نوای خوشی از فیلم یا حتی یک موسیقی درستی وقتی روی یک فیلم هست کمتر شنیده میشه.
درسته.
مخصوصا تو ایران که خب خیلی به این موضوع تاله پرداخت.
حالا اصلا یک سوال فنی تر بکنیم از شما درباره این که ممکنه خب بالاخره مخاطبان مختلفی داره به هر فیلمی، هر اثر هنری، اما دوستانی که یک فیلم رو میبینن میخوان ببینن که چجوری متوجه بشن در یک فیلم موسیقی متن خوبه یا خوب نیست، یعنی آهنگساز برای این فیلم کارشو درست انجام داده یا نه. من گاهی فکر کردم که وقتی یک فیلم سینمایی خوب رو تماشا میکنیم، اگر موسیقی خیلی مزاحمت ایجاد بکنه، خیلی زیادی شنیده بشه، از تصویر بیرون بزنه و به اصطلاح خیلی رخنمایی بکنه، این یه اشکالی حتما داره. ولی بعضی وقتا هست که فیلم تمام میشه، ما متوجه حتی حضور موسیقی هم نمیشیم، اما بعد از فیلم متوجه میشیم که این یک بسته‌بندی بوده که موسیقی سر جای خودش نشسته، به اندازه کافی هم شنیده شده، مثل یک غذایی که ما میخوریم، مثلا نه تند نه شور نه میدونین، یعنی تمام زیبایی ها در کنار همن اما چیزی بیرون نزده، همه چیز به اندازه است. حالا از زبان یک آهنگساز بشنویم که موسیقی متن خوب برای یک فیلم چه ویژگی هایی داره.
بله، خدمتتون عرض کنم این دو موردی که شما فرمودین الان دو کاملا دو تا مبحث مختلف. یک موقع از موسیقی فیلم شنیده نمیشه در فیلم و به قول شما درست در جای خودش قرار گرفته، که موسیقی آمبیانسی که هست و موسیقی تو اکثر فیلم های مدرن ما چنین میبینیم. موسیقی شنیداری موسیقی است که در واقع اون موسیقی کلاسیکی هست که مال سینمای کلاسیکه، یعنی آثاری مثلا به فرض دارم میگم مثل پدرخوانده،
بله،
مثل لاو استوری، مثل بنهور، مثل فیلم های کلاسیکی که حالا بوده، یا حتی نمونه های ایرانیش مثل سریال امام علی، سریال سربداران،
بله،
که استاد خود من جناب آقای فرهاد فخرالدینی که ایشالله هر جا اصلا سلامت و تندرست باشن در واقع ساختن، و آقای انتظامی مثل از کرخطاران، اینها متعلق به سینمای کلاسیک هست. شاید امروز به نوعی منسوخ شده این سبک موسیقی. من خودم خیلی تابع اون موسیقی هستم، یعنی دوست دارم اگر موسیقی فیلم حتی سر جاش درست قرار بگیره، حتی اگر قرار بشه در یک پکیج قرار بگیره که مختص به اون فیلم باشه، به نظرم باید تم داشته باشه، به نظرم باید شخصیت داشته باشه موسیقی، که بعدها هم اگر کسی میشنوه اون موسیقی رو شاخصه اون فیلم یا حالا اون سریال باشه.
دقیقاً.
ولی متاسفانه در چه در ایران چه
توی
در
موسیقی کشور. پاپ ما هم این اتفاق دیگه نمیفته، توی طراحی اوورتور مثلا دیگه واقعا کارهای خاطر انگیز شکل نمیگیره، کما اینکه تو ذهن ما کارهایی که به یادگار مانده از گذشته به خاطر همون تم به خصوص، همون چیزی که بلافاصله ما رو به اثر وصل میکرده، ولی حالا وقتی کارها شبیه هم میشه دیگه کاری اون هویت و شخصیت مستقل خودشو گویا پیدا نمیکنه. اینو میفهمم.
بله دقیقاً، میگم شاید سلیقه و ذائقه مردم، میگم نه تنها در ایران،
درسته،
در خیلی از کشورهای دیگه، ما در سینمای هالیوود هم به جرئت بگم شاید تو مثلا 20 سال گذشته 25 سال گذشته خیلی خیلی محدود موسیقی هایی داشتیم که در ذهن بمونه و شما امروز بتونید در واقع وقتی میگن آقا موسیقی آهنگو دهم بزنید بتونم بزنم.
خب این یعنی با سوت مثلا بشه اجراش کرد،
بشه ملودی اجراش کرد، بله، و تو ذهن مخاطب مونده باشه. فقط از حالا تو چند تا کاری که حالا سریال هایی بوده، مثلا خیلی سریال هایی بوده که برد شده تو دنیا و موسیقی های ماندگاری داشته، مثل مثلا موسیقی سریال گیم آف ترونز که آقای رامین جوادی ساختن
که داره تموم میشه دیگه، مثل این که دوسته قسمتش مونده.
آره منم متاسفم سالا این سریال نایدم،
حالا بعد بهش بپردازیم، یه فرصتی بشه بهش بپردازیم، اصلا از جهات مختلف آسیب شناسی هم لازم داره. بله
بله دقیقا همینجور. میگم محدود بوده و متاسفانه امروز سینما، اگر بخوایم مختص راجع به موسیقی فیلم صحبت بکنیم، سینما به سمت و سوی رفته که
بله،
بیشتر به نظر من تصویرگراست تا اینکه بقیه ارکان اون مؤلفه های سینما رو به دوش بکشه.
درست.
و هنرپیشه، کارگردان، اینها در واقع بیشتر به نوعی ذهنیتشون رو کار خودشون بوده و جایی برای موسیقی فکر نکردن.
درست. هستن یه سری از فیلمسازای ما الان توی کشورمون که حساسیت دارن در مورد کاربرد موسیقی. مثلا من نمیتونم فراموش بکنم که استاد خسرو سینایی به دلیل شناختی که از موسیقی دارن خودشون چه حساسیتی برای موسیقی متن فیلم‌ها به کار بردند، حالا چه حیف که کم کارن، یا آقای کیمیایی همینطور به دلیل شناخت درست از موسیقی که دوست داره، یعنی میخواد این موسیقی در فیلم شنیده بشه، فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه به آهنگسازش. درسته یه همچین ارتباط نزدیکی داشتین؟ یه دو سه دقیقه فرصت داریم.
بله 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 بله، من حالا اسم این بزرگان رو گفتم که آقای سینایی خودشون خب اصلا موزیسین هستن، درس موسیقی هم خوندن،
بله، بله،
کارگردانی، و آقای کیمیایی هم بسیار تو این زمینه باسواد هستن. بنده افتخار داشتم نزدیکی دو بار باشون صحبت کنم، افتخار همکاری باشون نداشتم، ولی به عنوان نمونه من مثلا چند تا کار با آقای بهروز افخمی انجام دادم.
بله.
لذت بردم واقعا،
اون شهدخت پرویز و دیگران رو کار کردم.
بله پرش یادش مسخره هم تر شهدخت و پرویز و دیگران اون بود، فیلم دیگه بود به اسم روباه که من این دو تا کار افتخار داشتم در کنارشون باشم.
بله.
میشناسن موسیقی و جا برای موسیقی مشخص میکنن و میدونن از موسیقی تو فیلم چی میخوان، موسیقی رو به عنوان یک هنرپیشه در فیلمشون نگاه.
دقیقاً.
ولی خب کارگردانای دیگه مخصوصا جوانهایی که حالا یه مثلا مدل‌تر کار میکنن، اینها اونها هم براشون خیلی مهمه. من اکثر کارهایی که تو چند سال گذشته با مصطفی کیایی انجام دادم که دوستان نزدیکم هست، 4 5 سال گذشته، مثلا فیلم بارکد، اثر یخبندان،
بله،
خط ویژه، چهار استانبول، کار کنم. حالا اخیراً هم یه فیلم دیگه به اسم مطرب داریم کار میکنیم.
اسم مطرب یواش گفتین اسمشو.
آره یواش که
کسی نشنوه. حالا انشالله که فیلم خوبی بشه.
خیلی آقای کیایی
یاد به حرفه‌ایه.
به هر حال میگم جاشو مشخص میکنن. خوبه، ولی به هر حال اون کارگردانی کلاسیک‌تر کار میکنن به این موضوع بیشتر دقت.
انشالله. یه سوال خیلی کوتاه بپرسم بعد خدافظی بکنیم. کنجکاوی مردم شاید این باشه، دستمزد یک آهنگساز فیلم، یک آهنگساز حرفه‌ای که در سینما داره کار میکنه از حداقل تا یک حداکثر چقدره؟ یعنی حالا نمیپرسیم دستمزد شما چقدره ها، از یک حداقل تا یک حداکثر یک کسی یک آهنگساز فیلم چقدر دستمزد میگیره معمولا؟
ببینید خیلی استراحت هم پیدا جواب بدن، چون چیز خصوصی هست و این مفهوم چیز در واقع قیمتی که بچه های مختلف تو آهنگسازی میگیرن بستگی به تجربه آهنگساز داره، بستگی به کارگردان اون فیلم خود اون فیلم داره.
بله.
یه موقع هست من میرم مثلا با یه کارگردانی که فیلم اولش هست مثلا، حالا همیشه دوست دارم حتی با اون دوست دارم کار بکنم، برای رعایت حالشونو میکنیم، شرایطشونو در نظر میگیریم. یه موقع هست کارگردان خیلی مطرحی فیلم میبینیم مطرحه، به هر حال شخصا و من یا همکارم
احترام میذاریم و کوتاه میایم به اصطلاح.
آره. ولی ببینید من دیدم دوستانی که چه میدونم خیلی قیمتای جزئی گرفتن، از 5 میلیون 2 میلیون 3 میلیون تومان گرفتن واسه فیلم.
بله.
تا مثلا حالا 100 میلیون 150 میلیون تومان.
تا 150 میلیون گرفتن پس.
آره، یعنی بستگی به خودمون فیلم داره. البته بچه‌های کانون آهنگسازی خودمون در خانه سینما معمولا میگم رنج قیمتی بین همون مثلا فکر کنید 20 تومن 25 تومن تا همون مثلا 100 تومن.
بسیار خیلی متشکرم، کنجکاوی هم برطرف شد. درود بر شما. یک قطعه موسیقی زیبا از ساختهای شما رو میخواییم بشنویم، مربوط به تیتراژ سریال کیمیا، و پیشتر با شما خدافظی کنم. خیلی لذت بردم. درود بر شما.
خدا نگهدار.
خب همینطور که نمایشگاه بین المللی کتاب هست، من گاه گداری میبینم که گزیده های زیبایی از یک کتاب منتشر میشه، چیزایی که ممکنه ما فرصت نکنیم یک کتاب رو کامل بخونیم، اما بعضی وقت یک جمله میتونه، یک گزینگویه میتونه ذهنیت ما رو، فکر ما رو عوض بکنه، به ما کمک بکنه توی یه مشکلی، در یک انتخابی. میخوام براتون یک دو جمله از یک کتاب بخونم بعد کتاب رو معرفی میکنم. همونطور که پرهیز از گفتگوهای بی ارزش ضروری است، پرهیز از مصاحب فرومایه نیز مهم است. منظور از مصاحب فرومایه تنها آدمیان شرور و مخرب نیستند، از مصاحبت این عده باید پرهیز کرد، زیرا که محیط آنها مسموم و افسردگی آور است. منظور من صورت بیجان یا مردمی است که با وجود زنده بودن روحشان مرده است، کسانی که فکر و گفتگوهایشان حقیر و ناچیز است، کسانی که به جای حرف زدن ور میزنند، و کسانی که به جای اندیشیدن از عقاید قالبی استفاده میکنند. این بخشی از کتاب هنر عشق ورزیدن از اندیشمند بزرگ اریک فروم هست، کتابی که ممکنه به ما آرامش بده و کمک بکنه که ما انتخابهای بهتری برای گفتگو کردن، حتی در زندگی برای همنشینی پیدا بکنیم. خب سپاسگزارم از اینکه همراه هستین با کافه هنر. ساعت 16 و 19 دقیقه شما کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید. اما دوستان عزیزم، یک فایلی، یک صوتی، یک پرونده شنیداری رو میخوام برای شما پخش بکنم. مربوط میشه به یک اتفاق بسیار مهم و نخستین بار هم هست که در کافه هنر میشنوید. اولین بار هم در رادیو ایران این فایل پخش شد، زمانی که گوینده رادیو برای نخستین بار از رهگذر رسانه محترم رادیو شهادت استاد مطهری رو در سال 1358 مطرح میکنند و خبر میدهند. آقای رضا آخته وارد استودیو میشن ابتدا و آقای حمید عاملی که هر دو از گویندگان رادیو بودند، حالا صداشون برای ما یادآور یک اتفاق مهمه و یک حادثه تلخ تروریستی.
او رو دید که خودش رو به طرف مسجد میکشونه، به دنبالش به مسجد رفت، دید به نماز ایستاد، منتظر شد تا نمازش رو سلام داد، رفت و با تضرع و لابه خودش رو معرفی کرد و گفت من همون کسی هستم که نادانی کرده و به تو جسارت کردم. مالک اشتر گفت ولی من به خدا قسم به مسجد نیومدم، مگر به خاطر تو، زیرا فهمیدم که تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی و بی جهت مردم رو آزار میرسونی. دلم به حالت سوخ، اومدم درباره تو دعا بکنم و از خداوند هدایت تو رو به راه راست بخوام. همکارم وارد استودیو شدن، مثل این که خبر مهمی هست که میخوام به سمعتون برسونم. توجه بفرمید.
شنوندگان عزیز، با نهایت تأسف توجه شما رو به خبری که اینک به دست ما رسیده است جلب میکنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت الله مرتضی مطهری استاد دانشکده الهیات حدود ساعت 24 امشب شهید شدند. آیت الله مرتضی مطهری که استاد دانشکده الهیات و یکی از شخصیت‌های ملی مذهبی بودند، امشب به هنگام خروج از منزل دکتر صحابی هدف گلوله گروهی ناشناس قرار گرفتند و از ناحیه سر به شدت مجروح شدند. ایشان در ساعت 24 امشب در بیمارستان طرفه زندگی را بدرود گفتند.
شنوندگان عزیز، مطلبی رو که، خبری رو که همکارم رضا آخته، آخرین خبر رو که به سمعتون رسوندند، مثل همه شما من رو هم خیلی ناراحت کرد و به همه تسلیت میدم. و این ناراحتی به این خاطر بود که اون مطلبی رو که در مورد مالک اشتر نخعی شنیدید داستانی بود که من بدون اینکه خبر داشته باشم از این حادثه ناگوار، از کتاب داستان راستان مرحوم مطهری براتون انتخاب کرده بودم. ساعت 1 بامداد، همطور که عرض کردم، کتاب داستان راستان شهید مرتضی مطهری جلوی روی من بود و داستانی رو که از مالک اشتر نخعی می شنیدید من از این کتاب داشتم می خوندم که اون خبر ناگوار رو از رادیو، از میکروفون رادیو براتون پخش کردم.
خب دوستان عزیز، در این بخش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای داریوش رضوانی، رئیس محترم هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. سلام و درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم آقای رضوانی. بفرمایید که این هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات نمایشگاه قرار بوده که چه کار بکنه و وظیفه‌اش چی هست، این رو ابتدا بدونیم.
من البته عذرخواهی میکنم، هیئت بدوی رسیدگی هست، در این بررسی اولیه به تخلفات نمایشگاه هستش با هدف سالمسازی و اصلاح روند خدمت رسانی نمایشگاه به مخاطبان عزیز و گرامی هستش. هیئت برها ترکیبش یک ترکیب حقوقی و صنفی نظارتی از طرف خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌های حوزه نش، یعنی خود صنوف و به حال حوزه حقوقی ما هست که بتونیم تخلفاتی که احیانا در نمایشگاه اتفاق میفته بهش رسیدگی بکنیم. که البته تخلفات در نمایشگاه چند دسته تقسیم میشه، یکی در حال فروش کتاب‌های بدون مجوز هستش.
درسته.
یعنی که عرضه کالای غیر از کتاب در نمایشگاه اگر عرضه بشه یا به حال کتاب ناشران،
این اتفاق چقدر افتاده؟ یه تعدادی از غرفه ها مثل این که تعطیل شدن به سبب همین تخلفی کن.
بله ببینید، بسته شدن غرفه ها به صورت یکجا اتفاق نمیفته، بلکه اینا ابتدا
اختار بهشون
داده میشه، اختار داده میشه و تعهد گرفته میشه، اینها موظف میشن کتاب های غیر از کتاب خودشون رو جمع آوری بکنن.
درست.
احیانا اگر باید تخفیفی بدن حتما این تخفیف رو منظور بکنن و بالاتر از سختی که اعلام کردن هم تخفیف ندن، چون میدونی که بعضی ها فکر میکنن مثلا ما اگر میگیم تخفیف بیش از 30% در نمایشگاه تخلفه، این به ضرر مصرف کننده، در صورت که ما اطلاع داریم که این ناشران بزرگ مخصوصا ناشران کمک آموزشی این کتاب ها را به کتاب فروشی های سراسر کشور با 35% تخفیف میدن که اونا
بله.
میتونن در حال
صداتون یه مقدار اختلاف صداتون یه مقدار اختلال داره آقای رضوانی. از بزرگتون که چه تعداد از غرفه ها باشون برخورد شده در نمایشگاه تا به امروز؟
ببینید ما در حال حاضر نزدیک به 300 گزارش از تخلفات در بخش های مختلف نمایشگاه داشتیم.
بله.
که خوشبختانه ما در بخش بین المللمون به جهت ای که با تذکراتی که داده شده،
خب صداتون قطع شد آقای رضوانی،
اصلاحی که
خب حالا ببینیم اگه تماس مجددی برقرار شد با آقای رضوانی صحبت میکنیم. میخواستم از ایشون در مورد برخی کتاب هایی که الان اخبارش در فضای مجازی گاهی میبینیم منتشر میشه و گفته میشه مثلا فلان کتاب یک جایزه گرفته، تشویق شده در جشنواره ای در جایی، ولی حالا در نمایشگاه حضور نداره به هر دلیل، در این باره هم میخواستم از ایشون سوال بکنم اگر تماس ما برقرار شد که گویا نمیشود. حالا بله، حالا تو این فاصله یه تلفن بشنویم ببینیم که میتونیم موفق میشیم با آقای رضوانی صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید محمدزاده هستم از فسا. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که فرهنگ به مثابه موجودی زنده هست. این انسان هستن که به فرهنگ زندگی می‌بخشن، فرهنگ رو بارور می‌کنن. امیدواریم که انشاءالله همچنان که گذشتگان ما در اطلاع فرهنگ ایران زمین کوشیدن، امیدواریم که انشاءالله ما هم بتونیم یه آثاری برای آیندگان برای کشورمون به اصطلاح به ارث بگذاریم و میراث فرهنگی غنی ایران رو امروزه حفاظت کنیم و به دست آیندگان بسپاریم. موفق و معید باشید.
خب دوستان عزیز، تماس برقرار فعلا نشده با آقای رضوانی تماسمون. خیلی خوب آقای رضوانی، جناب آقای داریوش رضوانی.
بله من صدا شما رو دارم.
خیلی خوب، صدای شما اگه الان قطع و وصل نشه یه یک دقیقه فرصت داریم. من میخواستم در مورد اون کتابهایی صحبت بکنم و از شما بپرسم که در نمایشگاه اجازه ورود پیدا نکردن یا اجازه ارائه، علارغم اینکه مجوز نشر داشتن این کتابها. یه مختصری میفرمایید دلیلش چی بوده؟
نه اینجوری نبوده، کتاب ها مجوز دارن ولی باید خود ناشرش این کتاب ها رو عرضه بکنه.
بس.
اینا افرادی هستن که به صورت پخشی میان کتاب های ناشرهای دیگه رو جمع میکنن میان و تحت عنوان اینکه یه ناشره حالا به یه اسم رسمی که داشته و خودش هم کتابی رو تولید نکرده کتاب عرضه میکنه، خب این خلاف مقررات نمایشگاه.
یعنی هیچ کتابی که اعلام وصول شده باشه از طرف وزارت ارشاد نیست که توی غرفه ها گذاشته شده باشه یا منع شده باشه از اینکه توی نمایشگاه ارائه بشه؟
ببینید کتاب اعلام وصول شده اگر که توسط خود ناشر عرضه بشه هیچ اشکالی نداره و بله. تخلف هم محسوب نمیشه و عرضه هم میشه، ولی اگر این کتاب‌های اعلام وصول شده و دارای مجوز و ناشرهای دیگه یا کتاب فروش‌های دیگه بیارن در یه غرفه عرضه بکنن، این خلافه.
بسیار خب، پس این مواردی که یک کتاب به طور کلی از نمایشگاه جمع‌آوری شده شما می‌فرمایید که دروغه و کذبه.
بله بله،
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خب
خب بهنام سلیمیان عزیز، صدا بردار خوب ما در این کافه هنر، خانم کوچکیان و همینطور خانم خیرخواه از همکاران خوب ما و خانم سید زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر، سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با ما در این چهارشنبه.